های ترک ستیزی و عرب ستیزی که در گفتمان های مستشرقانه و اورینتالیستی وجود دارد استفاده می کند. ولی برساخت فردوسی را به گونه دیگری معرفی می کند و می گوید در مجموع آثار 1 صفحه 80 تا 81 در چنین شرایطی، یعنی غلبه بدویان عرب و ترک و ضرورتی و مسئولیتی پیداست که تا چه اندازه فردوسی با گذشته ملت خیش آشناست از توطئه فریب مذهبی دستگاه امپراتوری بدویان و قلدری و قساوت وحشیان غزنوی رنج میبرد و دلش از آن همه دروغ و تحقیر و اسارت خون است و به دلیل آگاهی از ارزش‌های انسانی و ضد اشرافی و ضد قومی اسلام می‌داند که اینان از اسلام فقط توجیهی برای بی‌ریشه‌ای و پستی و رذالت موروثی خیش می‌سازند و از حقیقت اسلام و دعوت پیامبر که اکنون برای خسروان جدید بیتبار و موبدان جدید بی ایمان و اشراف جدید بی پدر و مادر و بی شرف می کوشد تا در چهره خاندان معصوم محمد و سیمای محکوم و مظلوم علی دفاع کند. پایان نقل قول. به عبارت دیگر احیای روح ملیت، یعنی همون آفریدن و بازآفریدن شخصیت فرهنگی در دستان فردوسی به روایت شریعتی منجر به خلق روح تشیع در قالب پیوند روحیه ایرانی پیش و پس از اسلام می‌گردد که هم عرب ستیز است و هم ترک ستیز، چرا که این هر دو ملیت ایرانی را به لجن کشیده بودند. در خانش آیه شریعت. مبحث بعدی که میخوام بهش بپردازم فردوسی و تاریخ نگاریه. شریعتی در بحث خیش از تاریخ به مفهوم جریان تاریخی اشاره میکند و بر این باور است که جریانات تاریخی دو گونه هستند که خلط بین این دو جریان و نادیده انگاشتن تمایزات آنها باعث عدم تحلیل درست مورخ خواهد گردید. یه دو تا گونه یا دو نوع داریم. اگر این دو تا گونه رو نتونیم از هم دیگه بازنمایی بکنیم، در تحلیل‌های خودمون نمیتونیم به تحلیل درستی برسیم. او میگوید مجموع آثار 27 صفحه 18 جریانات تاریخی دو گونه هستن. نخست تاریخ‌هایی که بر اثر یک حادثه بزرگ سیاسی و یا نظامی به وجود میآیند، مانند استقرار سلوکیه پس از مرگ اسکندر. برای شناخت چنین تاریخی باید سلسله وقایعی را که اتفاق افتاده و به پایان رسیده است مطالعه کرد. دوم تاریخ‌هایی که از عقیده، چه مذهبی باشه، فلسفی باشه و و و به وجود می‌آیند. به عبارت دیگر دارای یک منشأ فکری و ایدئولوژیک هستند. برای مطالعه چنین دوره‌ای باید چگونگی آن فکر و عقیده را در تمام موارد و جریانات تاریخی تحقیق نمود. تاریخ اسلام یک منشأ ایدئولوژیک دارد و دوره‌های بعد دارای منشأ نظامی و سیاسی هم است. برای شناسایی و بحث درباره مثلا تاریخ اسلام تا مغول، ابتدا باید اسلام را شناخت و سپس اموری که باعث بست و پیشرفت دین اسلام گردیده و موقعیتی که این امر را باعث شده است مورد بررسی قرار داد. دانستن این دو مورد برای شناسایی تاریخ ایران اسلامی تا حمله مغول بسیار ضروری است و در غیر این صورت مطالب این دوره تاریخی قابل درک نبوده و مورخ تبدیل میشه به کسی که داره فقط نقل قول میکنه، نقل داستان میکنه. پایان نقل قول. به عبارت دیگر شریعتی ایران را به مثابه یک مسئله موضوع تأمل خیش قرار می‌دهد و برای فهم ایران و تغییر و تحولات آن و منطق تداوم، گسست و پیوستگی ایران معتقد است که باید بین دو مفهوم متفاوت از جریان تاریخی تمایز قائل شد و سپس برای فهم دوره اسلامی ایران یکی از منابع بسیار کلیدی آن رجوع کرد و آن منبع از نظر شریعتی شاهنامه فردوسی است. البته او به مسئله سندیت شاهنامه نیز اشاره دارد و حتی مدعی است که فردوسی برای سرودن شاهنامه نیاز به مترجم نیز داشته است. حرف عجیبی. به سخن دیگر شریعتی میگوید، نقل قول مجموع آثار 4 صفحه 273، میدانیم که از زمان ابو مسلم نفوذ ایرانیان در حکومت اسلامی بر اعراب غلبه می‌یابد و از آغاز قرن سوم یعنی سال 205 هجری قمری سلسله های ایرانی نژاد طاهری و سامانی و صفاری و دیلمی و آل زیار بر ایران حکومت می‌یابند و ناآشنایی همه آنان، توجه کنید، ناآشنایی همه آنان با فرهنگ پیش از اسلام ایران به اندازه ایست که حتی علما و ادبا و مورخان ملی ما در نیم قرن اخیر هر چند میکوشن، حالا ما باید بگیم در 100 سال اخیر، تو وقتی ایشون داره صحبت میکنه 1347-48 ما الان سال 1396 در 100 سال اخیر هر چه میکوشن و میجوین چیزی نمییابن و ساسانیان که و سامانیان که بیش از همه به ملیت و گذشته ایران علاقمندی نشان میدادن و از همه داناتر و آگاهتر نیز بودن، کاری که برای این فرهنگ مرده میکنن جمع‌آوری قصه ها و افسانه های قدیم یعنی شاهنامه هاست. توجه داشته باشید یه شاهنامه نبوده، شاهنامه ها بوده. و طرفه‌تر این که حتی متفکران و متخصصان دانشمند و وطن پرستی که به چنین کاری همت گماشته بودن خود پهلوی نمی دانستن و حتی بزرگترین نابغه این کار یعنی فردوسی نیز که به سرودن شاهنامه می پردازد مترجم می گیرد. این ادعای پایشریعتی. پایان نقل قول. شریعتی در اینجا به نکته مهمی اشاره می کند که بحث سندیت روایت های فردوسی را نشانه می رود و این مسئله را به میان می کشد که اگر قرار است جریان تاریخی مواجهه ایران با اسلام را و علل شکست ایرانیان و فهم منطق تحولات اجتماعی ایران در آستانه ورود اسلام به ایران را مورد تحلیل قرار دهیم، آنگاه چگونه باید با شاهنامه فردوسی یا شاهنامه به روایت ابوالقاسم فردوسی روبرو گردید؟ به عبارت دیگر شریعتی میپذیرد که شاهنامه به روایت فردوسی یک سند مهم در فهم تاریخ ایران است، ولی این سند مهم باید با رویکرد تحلیل انتقادی مورد تحقیق قرار گیرد و از آن مهمتر مسئله اسنادی است که فردوسی برای تقرید روایت خیش از ایران پیش از اسلام مورد استفاده قرار داده است. چرا این بحث مهم است؟ زیرا منابع مورد نیاز فردوسی به زبانهای پهلوی و گویشهای مهم دیگر در ایران زمین بوده است که فردوسی مستقیماً با آنها نمیتوانسته رجوع کند و از مترجم یا مترجمان برای فهم متون استفاده کرده است و خود این امر میتوانسته است به کلیت روایت فردوسی از ایران، ایرانیت، انیرانیت، عرب، عربیت و اسلامیت خدشه وارد کند و شریعتی به این امر وقوف نسبی داشته است و به درستی به آن اشاره نموده است و از این روز که او در کنار بحث منابع روایی شاهنامه به سندیت تاریخی شاهنامه فردوسی نیز اشاره می کند و در مجموع آثار 27 صفحه 18 می گوید آخر کتاب شاهنامه دارای سندیت تاریخی مسلم بوده است و فردوسی به بهترین وجهی سلسله وقایع اواخر دوران ساسانی را تجزیه و تحلیل کرده است. مفهوم هست تا اینجا؟ بخش دیگری که من فکر میکنم مهمه بهش پرداخته میشه بازخوانی روایت فردوسی از ایرانه. اگر اغراق نباشد شاید بتوان ادعا کرد که شریعتی یکی از پیشگامان خوانش انتقادی از روایت فردوسی از ایران است و این موضوع کمتر در حوزه مطالعات جامعه شناختی نظریه های شعر و ادبیات مورد بحث و تدقیق قرار گرفته است. او معتقد است، مجموع آثار 27 صفحه 19، او معتقد است که فردوسی را باید یکی از بزرگترین و بهترین خدمتگزاران سرزمین ایران به حساب آورد. او با آفریدن اثر فنا ناپذیر خود یعنی شاهنامه در واقع ملیت ایران و آنچرا که بیگانگان در صدد از بین بردن آن بودند به بهترین صورت خود احیا کرده است. پایان نقل. به سخن دیگر فردوسی در روایت شریعتی به دنبال احیای شخصیت فرهنگی مردم ایران زمین بوده و شخصیت فرهنگی مفهومی است که شریعتی در بحث از هویت ملی آن را در مقابل مفهوم ناسیونالیسم برمی‌سازد. البته شریعتی بر این باور است که شاهنامه به روایت فردوسی دارای یک فلسفه مشخص است و اصل فلسفه شاهنامه هم به قول شریعتی در مجموع آثار 27 صفحه 19 در این است که فردوسی می‌خواهد آنچه را که عرب و ترک غزنوی به لجن کشیده و تحقیر کرده از نو با صورتی عالی احیا کند. به عبارت دیگر فردوسی می‌خواهد بیان کند که اگر ایرانی شخصیت داشته باشد زیر بار زور و تحقیر نمی‌رود. پایان نقل. البته شریعتی بر این باور است که فردوسی در سرایش و به زعم من در برساختن شاهنامه دوچار چهار محذور بنیادین گردیده و شریعتی آنها را این گونه معرفی می کند. مجموع آثار 27 صفحه 19 تا 20. اولین محذور فردوسی در دیدگاه شریعتی این بوده: تعصب سلطان محمود در دین، زیرا فردوسی که مخالف حمله عرب است نمیتواند عقیده خود را به صراحت بیان کند. دومین محذورش مخالفت بین سنی و شیعه و طرفداری سلطان از سنی مذهب ها بنا به موقعیت زمان، که با وجود این مسئله فردوسی در آخر شاهنامه از پیغمبر و حضرت علی صحبت میکند و نشان میدهد که دارای مذهب شیعه است. سومین محضور سیاسی و ملی که از متن اصلی شاهنامه برمیخیزد و فردوسی در مقابل حکومت خلافت و حکومت ترک آن را بیان میکند، احیاء ملیت و فرهنگ و روح حمیت و وطن پرستی ایرانی است و برخلاف میل دستگاه خلافت افتخارات و عظمت ایران را یک به یک برمیشمارد. چهارمین محضور از منظر شریعتی که فردوسی با اون کلنجار میرفته به نظر من خیلی هم مهمه که بعد ازش استفاده میکنه، اینه که فردوسی که با روح وطن پرستی و دیده حقیقت بین خود چنین اثری را به وجود می آورد و دوره‌های گذشته را با شکوه و جلال هرچه بیشتر بیان می کند، چون به آخر دوره ساسانی می رسد و وضع جامعه را دگرگون می بیند، بر سر دوراهی بزرگی قرار می گیرد و دیگر نمی تواند سرودن اشعارش را به روش قبل ادامه دهد، زیرا ظلم و فقر عمومی جایگزین عدل و ثروت شده و مردم برای رهایی از سختیان در حال فرار از کشورند و او اواخر دوران ساسانی را با تمام ظلم و ستمها و امتیازات طبقاتیش میبیند و حقیقت آن را درک میکند. او در اینجا یا باید دروغ بگوید و چنین وضعی را زیبا و افتخارآمیز جلوه دهد، مانند مثلا ناسیونالیستا و بسیاری از باستانگرایان که کل تاریخ پیش از اسلام را یک تقدیس و یک چی میگن قدسیتی بهش میدن که یه پکیجه هیچ جاش نمیدن. اگه نومه رو به بعضم رو کفه رو به بعضم بشین از خط اومدی بیرون. میگه ولی فردوسی به این وضع که میرسه، خب میگه یا باید دروغ بگه و چنین وضعی رو زیبا و افتخارآمیز جلوه بده و وظیفه ملی خودش رو دنبال کنه، و یا اینکه حقیقت را بنویسد و در واقع از عرب و حمله او دفاع کنند. مجموعه سال 27 صفحه 19 و 20. ولی ببینیم فردوسی چه کار کرده و شریعتی چه برداشتی از این عمله، یا بگیم این چهارمین محظور شریعتی پس از بیان این چهار محظور بنیادین که در روایت فردوسی وجود دارد به نکته ای اشاره می کند که قابل تأمل است. او می گوید فردوسی با اینکه مجدد ملیت ایرانی است و ذاتاً باید با حمله عرب به دلیل ایرانی بودنش مخالفت کند و از حکومت ساسانی در برابر هجوم بیگانگان دفاع کند، ولی به نظر می آید فردوسی فراسوی ملیت و نژاد و قوم و حکومت به ارزش‌های انسانی و غیبت آنها در جامعه ایران و ظهور ظلم و ستم و سرکوب انسان‌ها در جامعه ساسانی توسط حکومت جبار نمی‌توانسته بی‌توجه عبور کند و به گونه‌ای آنها را داخل گونه توجیه ملی نماید. فردوسی دست به چه کاری می‌زند؟ در روایت شریعتی فردوسی بین عنصر عرب و دین اسلام تمایز بنیادین قائل می‌گردد و اولی را رد می‌کند و دومی را در خانش شیعی می‌پذیرد، ولی گرفتار نوعی پارادوکس می‌گردد و فردوسی در روایت شریعتی مجموعه آثار 27 صفحه 20 در اینجا عملی را انجام می‌دهد، اینو شریعتی می‌گوید، که با واقعیت فردوسی عجیب و باور نکردنی است. او همه چیز خود را رها کرده و تنها حقیقت عملی را دنبال و انتخاب میکند. پایان نقل قول. به سخن دیگر فردوسی دچار نوعی تراژدی میگردد، زیرا فردوسی علی اصول باید حمله عرب را به سخره بگیرد و ایران باستان را در برابر آن بستاید، ولی او روایتی تراژیک از ایران را پیش روی خوانندگان ترسیم می کند و تراژدی اصلی شاهنامه به قول شریعتی در اینجا آشکار می شود. البته باید دید تعریف تراژدی از منظر شریعتی چیست؟ نگاه شریعتی به تراژدی چیه؟ شریعتی در مجموعه آثار 27 صفحه 20 تعریفی داره از تراژدی. میگه تراژدی این است که هرگاه قهرمان داستان در محظوری قرار بگیرد که تنها دو راه متناقض در بر داشته باشد و انتخاب هر یک با فاجعه‌ای بزرگ و جبران نشدنی روبرو باشد، حالت چنین قهرمانی را تراژدی گویند. به عنوان مثال میتوان به روایت فردوسی از رستم و سهراب اشاره کرد که تراژدی بزرگ شاهنامه است، زیرا خواننده با وجودی که سهراب را دوست دارد در حالتی قرار میگیرد که نمیتواند قاتل، یعنی عزیزترین قهرمان داستان رستم را دوست نداشته باشد و علاوه بر آن باید او را تحسین نیز بکند. خواننده در اینجا حالت تراژدی دارد. پایان نقل. به عبارت دیگر فردوسی در قسمت آخر کتاب شاهنامه به دقت وضعیت اجتماعی ایران در آستانه حمله عرب را با جزئیات به تصویر میکشد و میگوید مجموعه آثار 27 صفحه 23 تا 24 و میگوید، اینجا شریعتی میگه از روایت فردوسی، بعد از خسرو پرویز، دقیق دقت کن، بعد از خسرو پرویز شیرویه به پادشاهی میرسد و در ابتدا پدرش را میکشد و بعد از 7 ماه خودش از بین میره. پس از شیرویه گراز، یا همون که ما در شاهنامه میگه فرائین، که یکی از فرماندهان بزرگ سپاه و مرزبان نواحی هممرز هم هست، پادشاهی اردشیر جانشین شیرویه را قبول ندارد و بزرگان را بر علیه او میشوراند تا اینکه اردشیر کشته میشود و گراز یا همون فرائین به سلطنت مینشیند و مدت 50 روز به قدری ظلم و ستم می کند که کشته می شود. پس از مرگ گراز سپاه بزرگ پراکنده می شود و با توجه به خطر اعراب، پراکندگی سپاه تبعات عظیمی برای ایران داشته است. پایان نقل قول شریعت. اما فردوسی تمامی این جزئیات را بازگو می کند و به گونه‌ای به ایرانیان می گوید که هرچند دوران باستان ایران باشکوه و هرچند عرب لیاقت سروری بر ایران زمین را نداشت، ولی علل فروپاشی جامعه ایران حمله عرب نبود و شکوه دوران باستان ایران نباید ما را در برابر فساد و ظلمی که مردم ایران تحت حکومت ساسانی تحمل میکردند را توجیه کرد. و این نکته ایست که شریعتی در فردوسی باز میابد و آن را عجیب و باور نکردنی، هم عجیب و باور نکردنی میخواند. و روایت فردوسی از ایران را به نوعی تراژیک میداند. از این گذشته شریعتی همانطور که پیشتر اشاره کردم شاهنامه به روایت فردوسی را برای فهم تاریخ ایران به عنوان یکی از منابع مهم نیز محسوب میکند. و البته نه تمام شاهنامه فردوسی را، بلکه بخش‌های پایانی آن را نقل قول مجموع آثار 27 صفحه 18 دارای سندیت تاریخی مسلم بوده و فردوسی به بهترین وجهی سلسله وقایع اواخر دوران ساسانی را تجزیه و تحلیل کرده از پایان نقل. به عنوان مثال وقتی فردوسی درباره جانشینان خسروپرویز سخن میگوید و از قتل پدر شیرویه به دست خودش و سپس قتل او و شوراندن اشراف توسط گراز علیه اردشیر و سپس فرمانروایی ستمکارانه گراز یا همان فراهین و فروپاشی سپاه ایران، آنجا که فردوسی میگوید پراکنده گشت آن سپاه بزرگ چون میشان که یابن ناگا گرگ. شریعتی از این موارد برای تحلیل اجتماعی خیش و مسئله اسلام و ایران و برساخت هویت ایرانی در دوره اسلامی کمک میگیرد و میگوید نقل قول مجموع آثار 27 صفحه 23 تا 24 این میگوید این روایت فردوسی را نباید سرسری گرفت، بلکه باید توجه بیشتری نمود، زیرا وقتی پسری پدرش را میکشد و به جای او مینشیند نشانه وضع سیاسی خاصی است که در کشور حکم فرماست که باید آن را به عنوان یک مورخ و جامعه شناس جدی گرفت تا بتوان مسئله را تبیین نمود. و یا وقتی فردوسی از نافرمانی نظامی گراز سخن میگوید در اینجا میتوان طرح بسیار دقیقی از اوضاع سیاسی و نظامی ایران را دریافت. اگر مسئله ایران را در صحنه جهان آن روز و جریانات خارجی را نیز مد نظر قرار دهیم، آنگاه می توان فهمید که پراکنده گشتن آن سپاه بزرگ چون میشان با توجه به خارج از کشور و خطر اعراب اهمیت خاصی داشته و معنی آن غیر از حالت پراکندگی در مواقع و دوره دیگر است. پایان نقل قول مجموع آثار 27 صفحه 23-24. به عبارت دیگر خوانش تحلیلی شریعتی از فردوسی باعث می شود که او مانند بسیاری از باستانگرایان ایرانیت را در ضدیت با اسلام تهدید با هی جیمی نکند، بلکه پرسش های خیش را از منظری آلترناتیو مطرح کند و بپرسد. سوالش رو مطرح کنم؟ خسته نشونیم که مجموع آثار 27 صفحه 24 در موقع این سوالیه که شریعتی مطرح میکنه، در موقعی که عرب دشمن ایران به انجام رسالت جهانی خود یعنی جنگ با کفار و توسعه اسلام میاندیشد و گرفتاری های دیگر خود را حل کرده است، ایران گرفتار حل چه مشکلی است و علت اساسی پریشانی اوضاع سیاسی و تزلزل حکومت ایران در دوره‌ای که بیش از هر موقع دیگر به رهبر و ارتش نیرومند نیازمند است چیست و چه عاملی موجب می شود که از داشتن آن محروم باشد؟ پایان نقل قول. حال این پرسش شریعتی را در مقابل پرسش‌هایی که ایدئولوگ‌های ناسیونالیستی و باستانگرایانه گوبینیستی و نوگوبینیستی می‌کنند قرار دهید. وانگاه تمایز بین روایت شریعتی از ایرانیت و خوانش او از فردوسی را با دیگر خوانش‌ها خواهیم دید که به جای خوانش متن فردوسی تقدیس شاهنامه فردوسی را به جامعه تزریق میکنند که ان شاهنامه فردوسی یک متن مقدس است، در حالی که شریعتی آن را به مثابه یک منبع تحقیق، توجه بکنید، به عنوان یک منبع تحقیق و نه مرجع تقدیس به جامعه معرفی میکنند تا هندسه فهم سوژه معاصر ایرانی از دوگانه اسلام ایران عبور کند و تاریخ مواجهه انسان ایرانی با اسلام را با رویکرد انتقادی و در قالب سوسیولوژیکال مفهوم سازی کند. به سخن دیگر، شریعتی می‌خواهد بداند که آیا در زمان مواجهه عرب و حکومت ساسانی، نقل قول مجموع آثار 27 صفحه 24، واقعاً فردی و یا افرادی نبودند که بتوانند ایران را از موقعیت اسفناکش رهایی دهند تا ایران گرفتار حمله عرب نگردد؟ پایان نقل قول. شریعتی با خانشی که از روایت فردوسی از جامعه ایران ساسانی متأخر دارد میگوید این فهم این موضوع به عهده مورخ است، نقل قول مجموع آثار 27 صفحه 24، که با توجه این میگه به عهده مورخ است که با توجه به کلیه مسائل سیاسی روز و جهان آن موقع چنین وضعی را تجزیه و تحلیل و جواب این پرسش ها را با ذکر دلایل تاریخی بیان کنند. پایان نقل قول. البته 50 سال پس از طرح رویکرد شریعتی به روایت فردوسی، ما رویکردهای دیگری همچون روایت ایران شهری طباطبایی، سید جواد طباطبایی نیز داریم که تحلیلی از مواجهه ایران و اسلام در روایت فردوسی به ما نمیدهد، بل وجوه اسطوره‌ای فردوسی از ایران را که در تقابل با عنصر دیگری است را برجسته میکند و یا ما را ملت غیب معرفی میکند. ولی شریعتی با بررسی شاهنامه به روایت فردوسی، تحلیل خیش از حمله اعراب به ایران و شکست دولت قدرتمند ساسانی از بادیه نشینان جزیره العرب را به صورت دیگری بیان می‌کند. شریعتی برای پاسخ به پرسشی که خود طرح کرده است می‌گوید، مجموع آثار 27 صفحه 24، پاسخ خود شریعتی به پرسشی که مطرح کرده اینه. پرسش یادتون هست؟
ببخشید، این جواد طباطبایی نظرش چی بوده؟
گفتم ایشون به جای اینکه، یعنی بعد از 50 سال، به جای اینکه تجزیه و تحلیل کنه وضعیت ایران آن روز رو و اساساً که چرا دولت ساسانی شکست خورد، با یک نگاه ایدئالیستی و فقط معطوف به ایده ها و تغییر و تحولات ایده ها، بدون اینکه به ساختارها، بدون اینکه به تغییر و تحولات اجتماعی بپردازه، با یک نگاه ایدئالیزمی میخواد اون روزگار رو برای ما ترسیم کنه و بگی امروز ما باید یک شباهتی به آن روز ما داشته باشد. حالا میگم در ادامه هم. حالا پرسشی که خود شریعتی مطرح میکنه پاسخش اینه، میگوید باید گفت یقیناً صدها نفر از شخصیت‌هایی که از لحاظ نظامی و سیاسی میتوانستن رهبران خوبی برای مملکت باشند در ایران آن روز وجود داشت، اما در آن موقع امکان به دست گرفتن رهبری برایشان مقدور نبود. چرا؟ زیرا شرط اساسی به دست گرفتن رهبری در آن زمان از تخمه ساسان بودن است و مسئله، خیلی ببخشید چون اصل خود مطلب هست و من از روش بود، و مسئله تخمی موجب شده که ایران در حساس‌ترین موقع بین المللی خود و در موقعی که به عالی‌ترین و بهترین رهبر سیاسی و نظامی احتیاج دارد، از داشتن آن محروم بماند. پایان نقل قول، مجموع آثار 27 صفحه 24. چرا؟ آیا ایده شاهی آرمانی که پایه و اساس روایت نوگوبینیستی طباطبایی در ایران امروز است توانایی باز تولید خیش را نداشته است؟ شریعتی میگوید وقتی مجموع آثار 27 صفحه 24 الی 25 میگوید وقتی رهبری مملکتی به داشتن تخمه باشد، ناچار قلمرو انتخاب محدود به چند نفر است و فردوسی به زیبایی در شاهنامه نشان می‌دهد که آن چند نفر هم به جان هم می‌افتند، به یکدیگر را می‌کشند. کسی که روی کار می‌آمد بقیه شاهزادگان را که ممکن بود روزی برایش خطر ایجاد کنند می‌کشت و پس از مرگ پادشاه بزرگان مملکت دوباره به دنبال شخصی می‌گشتند که از تخمه ساسان باشد و او را از گوشه و کنار مملکت پیدا کرده و به سلطنت برمی‌داشتند. چنین کسانی حتی لیاقت آن را نداشتند که در خانواده خود نظم و آرامشی برقرار کنند، چه رسد به اداره و رهبری کردن کشور. در چنین وضعی مشکل ایران این است که رهبرش باید از اولاد ساسان باشد. پایان نقل. حالا این ایرانه، اون برای نگاه کنید، اما اوضاع همسایگان ایران چگونه است؟ اتفاقاتی که در شبه جزیره عرب در مکه و مدینه رخ داده است با جامعه عرب چه کرده است؟ اسلام چه نوع اصولی را در جامعه انسانی آن روز عرضه کرده است و این اصول چه چالش ها و چه ظرفیت هایی را برای جامعه جهانی آن روزگار خلق کرده است که در ایده شاهی آرمانی یافت نمی شده است؟ راویان ایران شهری و باستانگرایان نوساسانی هیچ اشاره‌ای به این چالش ها و ظرفیت ها و تهدید ها امروز نمی کنند، ولی شریعتی با خوانش آخر کتاب شاهنامه به این نتیجه می رسد که جامعه ایران دچار تناقضات بنیادین گشته بود، ولی جامعه نوپای عرب که اسلام را پذیرفته بود مشکل ایده توارثی شاهنشاهی را نداشت. و نقل قول مجموع آثار 27 صفحه 25 اینو شریعتی میگه. و در آنجا هر انسانی شانس رهبری را داشت و شرط اساسی آن لیاقت و ایمان بود، اگرچه شخص مورد نظر برده یا سارق بوده باشد، همچنان که اولین شخصی که به ایران حمله کرد مصنای سارق بود. حکومت اسلامی چنین فردی را به خدمت می‌گیرد و برای عرب هیچ استبعادی ندارد که چنین شخصی را در صورت مثلا بی‌لیاقتی ابوبکر با آن شخصیت اسلامیش به رهبری انتخاب کند. در مقابل چنین وضع و موقعیتی است که ایرانی به دنبال تخمه ساسان می‌گردد و نتیجه می شود که آزرمیدخت و پوراندخت به سلطنت می رسند. پایان نرمه. مفهوم هست تا اینجا؟ میگه انسجام منطقی تو شده. میگم فقط تو ذهن خود من انسجام نباشه. البته در اینجا نکته ای نهفته است که روایت شریعتی از فردوسی و خانش فردوسی از ایرانیت و علل اقبال ایرانیان به اسلام از منظر فردوسی را دوچار نوعی از پارادوکس می کند که به نظر می آید شریعتی به سادگی از آن می گذرد. اجازه دهید این مطلب را کمی باز کنم. اگر بپذیریم که ایده وراثتی شاهنشاهی یکی از بنیادی ترین چالش هایی بوده است که جامعه ایران را در برابر جامعه نوپای عرب مسلمان در وضعیت ضعیفتری قرار می داده، آنگاه این پرسش پیش می آید که اعراب مسلمان خود ایده حکومت را در دایره طایفه قریش محدود کرده بودند و این خود نوعی از وراثت انسابی است که با ایده وراثت شاهنشاهی در تخمه ساسان تفاوت بنیادینی ندارد. اما اگر روایت شریعتی از فردوسی را بپذیریم که فردوسی عرب را نمیپذیرد، و بنیان استدلال فردوسی مبتنی بر این برهان است که اسلام از عربیت جداست و ایران در اسلام همان. نقل قول شریعتی مجموعه آثار 27 صفحه 25 و ایران در اسلام همان گمشده معنوی بزرگ و فکر نجات بخش پایان نقل قول خیش را یافته است، آنگاه شاید بتوان درک کرد که فردوسی در نگاه شریعتی توانسته است از روایت انصابی، این همون نسب و اینا انصابی میگن دیگه، یا انصابی ببخشید، روایت انصابی از اسلام عبور کند و به حقیقت اسلام پی ببرد، زیرا حقیقت دین اسلام در نظر شریعتی با دین تاریخی اسلام متفاوت است و نام حقیقت دین اسلام تشیع است که با دین تاریخی اسلام متفاوت است. خوب را خوب را شو درست دارم انجام میدم. ببخشید
استاد،
قرار نشد سوال کنی
هم باشه، من
چون پارسیده خواست سهرا کبراشو نه، میگم سهرا کبراشو درست گفتن تا اینجا از اول نبودی که
نه من خواستم بقید بیدم هیچی آخرش میپرسم
اگر خب بس آخر
دیگه تشیع هست و تشیعی انصافی تره که
خب صبر کن دیگه بذار من دارم اگر اینو فرمالی من گفتم سهرا کبران درسته اگر این برداشت درست باشد شاید بتوان محظور فردوسی در خوانش شریعتی را که در کتاب بازشناسی هویت ایرانی اسلامی بیان می کند بهتر درک کرد. شریعتی در بحث خیش از تاریخ ایران اسلامی تا حمله مغول می گوید مجموع آثار 27 صفحه 19 تا 20 مخالفت بین سنی و شیعه و طرفداری سلطان از سنی مذهبها بنا به موقعیت زمان با وجود این مسئله فردوسی نشان می‌دهد که دارای مذهب شیعه است. پایان نقل. اما اینجا چالشی ایجاد می‌شود و آن چالش این است که اگر سقوط ساسانیان به این دلیل بوده است که جامعه ایران در حساس‌ترین نقل بود حساس‌ترین موقع بین المللی خود و در موقعی که به عالی‌ترین و بهترین رهبر سیاسی و نظامی احتیاج داشت پایان نقل قول صفحه 24 مجموعه آثار 27 به دلیل محدود بودن ایده وراثت از تخمه ساسان بودن از رهبران خوبی که در مملکت ایران وجود داشتن محروم گردید و شکستش مبتنی بر این محدودیت فکری، فرهنگی، دینی بود و در آن سو اسلام مبرا از این بود، آنگاه گرایش مذهبی فردوسی به تشیع با چارچوب روایت شریعتی از فردوسی و ایرانیت همخوانی ندارد. چرا؟ زیرا ایده امامت در خوانش شیعی مبتنی بر نوعی وراثت روحانی است که به ایده وراثت ساسانی از شاهی آرمانی قرابت دارد و عدم قرابت این دو را در دایره غیر از دایره اعتقاد نمیتوان تایید نمود و به نظر میآید شریعتی مؤلفه‌های مذهبی خیش در تحلیل ایرانیت و اتصالش به اسلامیت را عمیقاً دخیل نموده است و از این موضوع به سادگی نمیتوان گذشت. به سخن دیگر من نمیدانم این فردوسی است که روایت ایرانیت میکند یا این شریعتی است که فردوسی را در قالب شیعی مطرح میکند و هویت ایرانی را به گونه‌ای برمیسازد که توجیه کننده وضع اکنون ما باشد. البته شاید بتوان موضوع دیگری را در اینجا مطرح نمود با آن فهم شریعتی از ایرانیت و تشیع است که در آن قالب بتوان به گونه دیگر روایت فردوسی از ایران از منظر شریعتی را فراسوی تاریخ نگاری اعتقادی یعنی کانفشنال هیستوریوگرافی مفهوم سازی کرد. این پرسشی است که در گفتار بعدی با آن خواهم پرداخت.
هستن.
هستن.